اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. رب صل على محمد وعليه. آغاز میکنیم بخش اول از چهارمین جلسه مباحثی پیرامون وجدان. یکی از بزرگواران سوالی داشتند که خواهش کردم که پس از آغاز جلسه طرح بفرمایند تا اون بخش هایش که مرتبط با بحث کلاس ما هست رو همه بزرگواران بشنوند و انشالله راجبش صحبت کنیم. سرکار خانم سوالتون رو طرح بفرمایید.
عرض کردم که فرق مکتب تفکیک که معروفه که مؤسسش میرزا مهدی اصفهانی هستن با معارف اهل بیت چیه؟ که دکتر بهشادفر توی مقدمه کتابشون مکتب تفکیک رو قبول نداشتن، یعنی میگفتن که خیلی سازگار نیست با معارف اهل بیت. خواستم بدونم فرقشون چیه؟
بله، ببینید، اولا یه جمله ای رو اصلاح کنم از نقلی که نسبت به مقدمه کتاب فرمودید. ایشون آقای دکتر بهشادفر اشاره نمی کند به اینکه عنوان مکتب تفکیک که وضع شده است سازگاری با معارف اهل بیت ندارد، و یا مثلا فرض بفرمایید که یه چیز متناقضی است با اونچه که در اندیشه و مباحث مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه بیان شده. بلکه ایشون اشاره میکنن، حالا بزرگواران چون کتاب رو هم دارن میتونن مراجعه کنن که عبارت رو دقیق ببینن، صفحه 14. ببینید پایین صفحه 14 نوشتم که مباحثی که از مسیر مرحوم میرزا انتشار یافته نگاه ویژه‌ای به معارف دینی دارد، به طوری که این نگاه ویژه حساسیت محققان حوزوی و دانشگاهی را برانگیخته و در نقد یا دفاع از آن قلم فرسایی کرده. تا آنجا که تعبیر ابهامدار و نسبتاً ناموزون مکتب تفکیک به عنوان اسمی خاص برای این نگرش پذیرفته شده و به سرعت در میان اهل دانش و پژوهش گسترش یافته است. خب، تعبیر ابهامدار یعنی عبارت مکتب تفکیک برای آنچه که به نظر میرسه در فرمایشات مرحوم میرزا هست یک عبارت مبهمه. یعنی چی تفکیک؟ نسبتا ناموزون به این جهت است که فرمایش مرحوم میرزا این نیست که شما احترام فلسفه رو حفظ کنید، احترام عرفان و مدعیان عرفان رو حفظ کنید، احترام معارف اهل بیت و روایات اهل بیت رو هم حفظ کنید، مواظب باشید اینا با هم قاطی نشه. فرمایش مرحوم میرزا این نیست. ما در مباحث مرحوم میرزا میبینیم به نکته هایی اشاره میفرمایند که اساس مباحث توحیدی فلسفه و عرفان رو مغایر تام با روایات و آیات مبارکات قرار میدهد. تفکیکی نیست. مرحوم آقای محمد رضای حکیمی شاگرد مرحوم شیخ مجتبی قزوینی است. مرحوم شیخ مجتبی یکی از شاگردان مرحوم میرزا و ظاهراً در دوره دوم، یعنی مباحث اصلی مرحوم میرزا به شاگردان خاصی که در کتاب احیاگر حوزه خراسان هم به اون اشاره شده که یکی از اونها مرحوم حاج آقای حلبی بوده اند، اونجا تبیین و بیان شد. در دوره دوم که مرحوم میرزا مختصرتر و نه به اون عمق و به اصطلاح دقت و ارزیابی مطالب رو بیان کردن، یه عده‌ای مثل آیت الله وحید، مثل مرحوم شیخ مجتبی، مثل آیت الله سیستانی، اینا در اون دوره دوم به اصطلاح یه رشحاتی از این دیدگاه رو رفتن و استفاده کرد. نکته خیلی مهم اینه که کسانی از شاگردان مرحوم میرزا از درس‌های ایشون یادداشت‌هایی بر نداشتند. کسانی یادداشت‌هایی برداشتند و برای خودشون نگه داشتند. یک نفر ظاهراً و حالا شاید مثلا کس دیگری هم باشه، ولی نه به این کاملی و جامعی، یک نفر یادداشت‌های مفصلی برداشته، اینها رو بعد به خود مرحوم میرزا داده، مرحوم میرزا اصلاح کرده، یعنی گفته آقا شما این جمله رو که من نوشتی این جمله منظور منو نمیرسونه، حتی یه جاهایی کلماتی که مرحوم حاج آقای حلبی یادداشت کردن رو ایشون اصلاح کرد. یه نفر ما داریم که تقریرات مرحوم میرزا رو در لااقل بخشی از قسمت‌ها، بخشیش نه، یادداشت‌های خودشونه، در بخشی از قسمت‌ها به خود مرحوم میرزا برگردونده، مرحوم میرزا وقت گذاشته و اینا رو اصلاح کرده. حالا آقای محمد رضای حکیمی نه شاگرد مستقیم میرزا بوده است، نه مطالب رو مستقیم از میرزا گرفته، نه مطالبی که از میرزا گرفته رو با ایشون چک کرده درست و غلطیش، و بلکه مرحوم سید موسای زرآبادی رو هم و مرحوم شیخ مجتبی قزوینی رو هم تا حدی همتراز و در واقع به نحوی استادان خودش مساوی با مرحوم میرزا قرار داده. یه برداشتی هم از این رویکرد فکری معاصر داشته، منتها ایشون توانمندی قلمی داشته، اندیشه ورزی کرده و به یه عبارتی این دیدگاه رو با بیان خودش تبیین کرده. حالا اگر ما بخوایم ببینیم آنچه که از مرحوم میرزا صادر شده و شاگردان ایشون بخشی از اونها رو نوشتن و از میان شاگردان بعضی انس بیشتری با میرزا داشتند، بعضی شاگرد خاص میرزا بودند، نوشته هاشون رو با میرزا چک کردند، شاگردی ویژه‌ای داشتند، اونها در یادداشت هاشون و یا در القاءاتشون به شاگردانشون فضایی رو ترسیم میکنند که با فضای ترسیم شده توسط مرحوم آقای حکیمی تفاوتهایی داره. اما در نگاه عموم افراد و در نگاه اونهایی که سطحی نگرند میگن آقا اینا همش یکیه. خب ما نمیگیم نقطه های اشتراکی نداره، ولی در کتاب های مرحوم آقای حکیمی، خصوصا کتاب هایی که بعد از تدوین مکتب تفکیک نوشتن، مطالبی آمده و ایشون برداشت هایی رو از برخی فرمایشات ارائه داده اند که اگر کسی با مبانی اندیشه ورزی مرحوم میرزا و شاگردان خاص ایشون آشنا باشه، اونها رو یا نمیپذیرد یا مبهم میداند یا ناموزون قلمداد میکنه. اگر جای از صحبت من روشن کننده نبود بفرمایید، و الا سعی کردم که پاسخ شما رو عرض کنم. بسیار الحمدلله رب العالمین. ضمن اینکه پیشنهاد میدیم بزرگوارانی که در جلسات قبل تأخیری داشتند یا حضور نداشتند، حتما فایل ها رو به ترتیب بشنوند. الان بزرگواران رو دعوت میکنیم به قسمت خلاصه بحث. همه الان باید یا خود کتاب رو داشته باشن یا پی دی افش رو، درسته؟ خب ما خلاصه بحث رو میخواییم با همدیگه بخونیم. ببینید ما در این بحث هی بر میگردیم به عقب، یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید اگر الان ما به قسمت خلاصه بحث رسیدیم دیگه بحث تموم شد، اون قسمت های قبلی دیگه توجه نمیشود، بازگشتی نداریم. نه اینجوری نیست، منتها ما بعد این تیکه های اول و یه چند باری رفت و برگشت داشته باشیم، بعضی هم مطالب پایه‌ای روشن بشه و جا بیفته، بعد انشالله بتونیم بقیه مطالب رو بر این مبانی بچینیم. خلاصه بحث، یک، فرمودن که باید بفهمیم لافکری و فکر هر کدام در چه جایگاهی قرار دارد. لا فکری موضوع فعل ماست، لذا لا فکری استراری در اینجا محل بحث ما نیست. لا فکری استراری یعنی چی سرکار خانم نوروزی؟
یعنی اینکه
فکر
مثلا فکر کسی با حقیقت یک موضوعی بدونه که خودش کاری کرده باشه بهش برسه، مثل مثلا دستش میسوزه یه لحظه دستش به یه وسیله داغی میخوره دستش میسوزه، این میشه این وجدان اضطراری.
آفرین.
یا فکر میکنم مرگم یک وجدان اضطراری.
حالا مرگ چون دیگه نقطه برگشتی نداره الان تو مثالامون استفاده نکنیم، که یه چیزی باشه که الان بتونیم وجدان کنیم خودش رو. درود بر خانم نوروزی، جلسه قبلم خیلی خوب جوابا رو میدادین، الحمدلله به لطف صاحب الزمان تلاش هاتون نتایج خوبی داد. ببینید لا فکری اضطراری یعنی خانم اکبرنیا دستشون میخوره به این قابلمه میسوزه و بدون اینکه تصوری استدلالی تصدیقی به همراه داشته باشه، ایشون داغی را وجدان می کند اما به اضطرار. یعنی ایشون موقعی که دستش می خوره به این ظرف و می سوزه، تصمیم نگرفته که من به فکرها و تصوراتم از سوختن توجه نکنم، نه، دستش خورد می سوزه. به این میگن لافکری اضطراری. لافکری مقدمه چی بود؟ توی بحثایی که خوندیم این بود. حالا میتونم به کتابم ارجاع بدم که دقیقا نگاه کنید. لافکری مقدمه چی بود؟ صفحه 19 نوشته لافکری مقدمه شهود و انخلاع. ما فعلا با انخلاعش کاری نداریم. مقدمه شهوده، یعنی مواجهه بدون توضیح، تصویر و به اصطلاح مفاهیم. یه موقع برای شما از یک باقی وصفی میگویند، شما اون باغ رو ندیده اید. با افکار خودتون و با مفاهیم مشغولی تا برسید به اون باغ. وقتی شما مواجه با اون باغ میشید، دیگه به اون افکارتون توجه ندارید، شهود رخ میده. شما حقایق این باغ را مستقیما و بیواسطه در میابید. اینجا دیگه شما نمیشینید به مفهوم زیبایی گلی که از کنار اون رودخانه رویده از فکر کنید. شما اون گل را در کنار این رود مستقیما میبینید. این میشه شهود. فکری هم انجام ندید. اگر ما از لافکری سخن میگیم، منظور اون لافکری است که با فعل ما و اراده ما صورت میگیره. لافکری اضطراری در این مباحث که داریم میگیم الان مد نظر ما نیست. خب گفتن باید بفهمیم لافکری و فکر هر کدوم چه جایگاهی داره. معنای فکر چیه؟
یعنی تأمل کردن.
یه معنای دیگه ای هم داشت که ما رو به بیراهه می کشوند. اون چی بود؟
صورت ذهنی دادن.
آفرین.
صورت ذهنی دادن.
بسیار. ببینید، ما در لافکری یعنی از صور ذهنی، مفاهیم، اون چیزایی که در ذهنمون می سازیم عبور می کنیم، به اونا توجه نمی کنیم. ولی در فکر یک معنایی که بیشتر فیلسوفان القا می‌کنند و متاسفانه فکر افراد اندیشه ورز ما هم و حتی خود ماها به عنوان یه تعدادی آدم‌های معمولی هم آغشته به این نوع تربیته، ما فکر کردن رو برابر با تصاویر ذهنی معنا می‌کنیم. یعنی الان اگر به خانم بخشایش بگیم که خانم بخشایش راجع به مدرسه فرزندتون فکر کنید، ایشون چیکار میکنه؟ تصویر مدرسه رو میاره تو ذهنش از یه منظر خاصی، بعد مثلا قسمت سرویسا رو میبینه، قسمت باغچه رو میبینه، قسمت زمین بازی رو میبینه در ذهن. خب این یه فکر. ما گفتیم فکر یه معنای اصلی دیگه هم داره که اصلا معنای درستش اونه، و اون تأمل کردن. تأمل میتونه به دو شکل باشه. یک شکل همراه با تصاویر ذهنی و مفاهیم ذهنیه، یه شکلش همراه با تصاویر و مفاهیم ذهنی نیست. پس فکر کردن دو نوع است. اونی که ما معمولا از فکر کردن به ذهن اون میرسه همین تصاویر ذهنی. میگیم خانم تهران چی راجع به خاطره آخرین سفر کربلاتون فکر کردین؟ فکر که ایشون میخواد بکنه، میخواد بگه فکر میکنم یا فکر نمیکنم، یعنی اون تصوراتی که تو ذهنشون میاد معمولا عادتا. صحبت اینجا اینه که لافکری و فکر چه جایگاهی داره. ما گفتیم آقا در امورات جاری، اموراتی که مربوط به مراودات ما با دیگر افراده، امورات زندگیمون، حتی گاهی مسئله پرسیدن، مسئله فهمیدن، هیچ اشکالی نداره که آدم با مفاهیم و تصورات و اینا درگیر باشه. ما راجع به مدرسه قدیممون با هم فکر میکنیم، راجع به دانشگاهمون فکر میکنیم، راجع به فلان سطح مفاهیم. اصلا الان که ما داریم با هم دیگه راجع به این کلمات صحبت میکنیم، داریم راجع به یه سری مفاهیم صحبت میکنیم، این ایرادی نداره. فکر کردن همراه با تصورات و مفاهیم برای امورات جاری و برای انتقال مفاهیم به همدیگه ایرادی نداره. مشکل اونجا می شود که ما تنها راه رسیدن به حقایق را فکر و تصور و مفاهیم قلمداد میکنیم. یعنی میگیم تا این تو ذهن من شکل نگیره اصلا من نمیتونم بشناسم. ما میگیم اینجا ایراده. میگه آقا حالا چیکار کنم بخوام بشناسم؟ میگم حالا با ما بیا جلو ببین چه راهی وجود داره که شما بتوانی بدون فکر کردن به معنای تصویرسازی درباره چیزهایی تأمل کنی و به حقایق اونها نزدیک بشوی و حتی حقایق اونها رو بشناسی بدون اینکه در چنبره مفاهیم و افکارت گیر بکنی. تا اینجا هر جای بحث سوال داره، ابهام داره، بفهم. بله، خب الحمدلله که مطلب روشن. میریم عنوان سوم تو خلاصه بحث. جمع میان سادگی و سختی لافکری این است. توی متنی که تا اینجا خوندیم اشاره کرد نویسنده محترم که لافکری هم کار سختی است هم کار ساده است و یه مقداری راجع به این توضیح داد. حالا اینجا داره خلاصه بحث رو میگه. ایشون میگه مرحله دشوار لافکری در توجه است، اما وقتی توجه به بی‌اعتنایی به افکار حاصل شد بقیهش پیش می رود و آنگاه فکرها خیلی راحت کنده می شود. این ما هستیم که نمی خواهیم آنها را رها کنیم. دشواری مطلب به این است که آن توجه را نمی کنیم. از این چی متوجه می شید خانم بخشایش؟ بفرمایید.
اینطور که نویسنده می‌فرماید که مبهم کار سختی بود و ساده ای نامیر سختش تنظیم شده و توجهی میفته بقیهش ساده است.
خب اون توجهه یعنی چی؟ یعنی اگه چه اتفاقی بیفته ساده؟
توجه یعنی که به بقیه مسائل و بقیه افکار فکر نکنید،
توی مثال عینی یه مثالی عرض میکنم برای اینکه روشن‌تر شه. ببینید، من میگم که خانم تهرانچی، این الان داغه یا سرده؟ خانم تهرانچی برمیگرده به ذهنش، میگه خب اگر بخار داشته باشد نشون میده که این ظرف داغ، اگر آتیش زیرش روشن باشد این احتمالاً در حال داغ شدن یا داغ. میگم خانم تهرانچی فکر نکنید، فکر نکنید، به فکراتون کار نداشته باشید. میگم پس چی کار کنم؟ میگم با این واقعیت مواجه شوید. شما یه موقع وارد یه اتاق تاریکی میشید، تو فکرتونه که اینجا یه مبل بود، اینجا وسایل بازی بچه ها ریخته بود، اینجا یه میز بود، اینجا با فکر حرکت میکنید. من عرض میکنم لطفاً فکر نکنید، دستتون رو بیارید جلو، لمس کنید، مواجه بشید مبل، پاتون رو یک کم جلوتر بگذارید، مواجه بشید با وسائلی که ریخته شده و میخواد پاتون روش نره. فکر نکنید، به اون فکر توجه نکنید. ما به شما نمیگیم فکرها رو الان و در این مرحله دور بریزیم، شما با فکرها معنوسیم. بله در یه مراحلی به این نقطه ها ممکن آدم برسه، الان نمیگیم فکرها رو بریز دور، میگم توجه به فکرها نکن، مواجه شو با حقیقت. چرا افراد مواجه با حقیقت نمیشن؟ سوالیه که اینجا نویسنده مطرح میکنه. میگه چرا ما از اون فکرها نمیگذریم؟ مطلب به حجاب‌های مختلف برمی‌گردد، مثل دلبستگی‌ها و وابستگی‌هایی که فرد را به سوی نقطه انتخاب، یعنی نقطه بی‌اعتنایی به فکر می‌کشاند که توجه به آن نرود. از این بی‌اعتنایی به فکر تعبیر به انخلاء و تخلیه فکر هم شده است که با انخلاء روح فرق می‌کند. میرزای اصفهانی در مطلبی در بحث معرفت نفس می‌فرمایند شما باید انخلاء فکر کنید. همچنین در نامه‌ای که برای یک فرد معمولی نگاشته اند از تخلیه مفهومی و معقولی سخن گفتند، یعنی باید انخلاء فکر کنید، یعنی به فکر بی اعتنا شد. خب بیام سراغ این کلمات، باز ببینیم اینا معناش چیه. میگه آقا میدونید چرا دشواره که شما به افکارت و بافته ها و مفاهیم ذهنیت توجه نکنی؟ میگه به خاطر حجاب‌هایی که وجود داره. اون حجاب‌ها چیه؟ مثلا میگه دلبستگی‌ها، وابستگی‌هایی که ما داریم به این افکار و اینا نمیذاره ما به سمت نقطه انتخاب. یعنی کدوم نقطه؟ نقطه انتخاب بی‌اعتنایی به فکر حرکت کنیم. میگه این فیلسوف یک عمره، نگیم فیلسوف، این طلبه، این دانشجو یک عمره که نظامات ذهنیش را با مفاهیم فلسفی چیده. الان که چند سالی هست رسم یه سری کلاس‌های فلسفی برای بچه‌ها هم میگذارن، بچه‌های دبستان که میدونم هست، حالا دیگه پایین‌ترش رو خبر ندارم. یعنی از دبستان داره فکر او رو بر اساس یه سری نظامات طراحی میکنه، اسمش هم میذاره نوع تعقل، نوع تفکر، اسمش هم میذاره منطق و امثال اینا. بعد که میرسه به یه سنی شما میگی آقا این فکرها رو بذار کنار، میگی یعنی چی بذارم کنار؟ من 3000 ساعت، 4000 ساعت پای درس استاد فلانی، حاج آقای فلانی، آیت الله فلانی، دکتر فلانی نشستم و تازه این نظامات را در ذهنم شکل دادم، برای چی بذارم کنار؟ میگه آقا بذار کنار تا گام بعدیشو بهت بگم. میگه ها تو میخوای من رو به بیعقلی و عدم استفاده از عقل تشویق و ترغیب کنی. هرچی شما میگی بابا اینایی که تو در ذهنت داری اینا مفاهیم تفکرات نه عقل، نمیتونه بپذیره. با همین توضیح در یه جلسه گفتیم کسانی هستند که وقتی میخواهند با این روی کرد نقادانه برخورد کنند، ما هیچ حرفی نداریم، نه مرحوم میرزا را معصوم میدانیم، نه مرحوم حاج آقای حلبی و دیگر شاگردان ایشان را بی نقص و بی عیب میدانیم، نه داریم راجع به یک مفهوم فکری که در جامعه رایج است، یعنی به عنوان یه فکر، به عنوان یه اندیشه، به عنوان یک رویکرد در جامعه مطرحه. داریم راجع به اندیشه فکر میکنیم، صحبت میکنیم و نقطه های تفاوت و تقابلش رو با اندیشه های فلسفی و عرفانی بررسی میکنیم. بالاخره آدم هایی هم هستیم که میتونیم انتخاب کنیم، بگیم به نظر میرسه این فکر یا اون فکر درستر از یه فکر دیگری باشه. این حق هم بر خودمون قائلیم، نمیخوایم فقط گزارش آب و هوا بدیم، ولی تلاشمون اینه که بالاخره سعی کنیم وجدانی بر اساس متن یک کتاب و با استدلال هایی که هست پیش بریم. وقتی شما از این رویکرد صحبت میکنیم میگه رویکرد ضد عقل. ای آقا اصلا این داره راجع به فکر صحبت میکنه. میدونی مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که تو فکر رو مساوی عقل گرفتی، استدلالات فکری رو مساوی با تعقل گرفتی. اصلا ایراد اونجاست، اونی که تو راجبش حرف میزنی عقل نیست، فکر است، مفاهیم است، ساخته ها، بافته ها. حتی گاهی ممکن است مثلا بخوایم خیلی تسامح بکنیم بگیم یافته های بشری، عقل نیست، عقل یه چیز دیگه است. و ما نمیگیم اصلا تو فکر نکن، میگیم تو بعضی از زمینه ها این فکر کردن باعث میشه تو به حقیقت اشیا نرسی. اگر تو ساعتها بالای به اصطلاح گاز آشپزخانه بیستی و هی بخوای فکر بکنی، قضا همه تعدیقش میسوزه. اینجا باید با واقعیت مواجه شی. یه مثالی هست که میگن تعدادی فیلسوف نشسته بودن راجع به تعداد دندون‌های اسب صحبت میکردن، یه آدم معمولی اومد رد شد، دید اینا دارن این بحث رو میکنن، گفت آقا اینقدر بحث نداری که این اسب، بشماری دندوناشو. گفتن تو ضد عقلی، تو ضد عقلی. بابا یه ساعت شما نشستید دارید با مفاهیم صحبت میکنید، پشت نگاه کن بشمر دیگه. نگاه کن یعنی چی؟ یعنی از مفاهیم ذهنی بگذر، وارد مرحله شهود شو، ببین حقایق رو ببین. خب زیرنویسم بخونیم. میرزای اصفهانی در مطلبی در بحث معرفت نفس می‌فرمایند شما باید انخلاء کنید. اصلا این زیرنویس را مستقل، من خیلی وقت پیش این زیرنویس را در کانالم گذاشته بودم، مستقل اصلا به این زیرنویس توجه کنید. خانم تهرانی بخونید این زیرنویس را.
وظیفه گوینده این است که نگوید مگر برای خدا، نگوید مگر از قول پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام، چون کسانی که از قول خود سخن پردازی می کنند در ردیف خلفای قاطبین هستند که خود را در عرض حضرت امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین علیهم السلام قرار دادند و وظیفه شنونده این است که با کمال ادب و نهایت دقت و انخلاء فکر از اوهام باطله تأمل و تدبر در فرمایشات معصومین علیهم السلام نماید تا مجلس طلب علم شود و گستردن بال ملک برای او قابل شود و علامت شناسایی مجلس علم این است که ضمن گفتگو از فرمایشات اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام
ضمن گفتگو از فرمایشات اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام
فی المجلس قلب مستمع به یک نور غیبی منور شود و چیزهایی بر مخاطب منکشف شود که قبلا منکشف نبوده. معرفت و نفس فصل دو.
بسیار من خواهشم اینه که دوباره به این توجه کنید، به این متن. اصلا یه دنیای دیگری را برای ما ترسیم میکنه، خیلی خیلی دنیای زیبا. متاسفانه امثال بنده محروم از اون دنیا، از این عالمی که اینجا داره بیان میکنه. میگه میخوای مطلب یاد بگیری، میخوای معرفت پیدا کنی، میخوای درس بگیری، میخوای درس بدی، اولا تو جز برای خدا نباید بگی. اگر میگی برای اینکه مثلا فلان آقا یا فلان خانم بگه باریکلا چه قشنگ مطلب و بیان که اصلا چه بیان خوبی داره، هیچ، سوخ شد، نور نداره، اینجا نور نیست. اگرم برای خدا خواستی بگی، فقط اون چه که میگی از قول پیغمبر ائمه باشه، از قول خودت حرف نزن. اگه تو از پیش خودت شروع کردی به حرف زدن، که در ردیف خلفای قاسبین هستی، چون اونام اومدن در کنار وجود نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه شروع کردن پیش خودشون حرف زدن. حالا میخوای بشنوی، میخوای یاد بگیری، میخوای رشد کنی، اولا با کمال ادب در مجلس علم، در محضر کسی که حق استادی به گردنت پیدا میکنه، نهایت دقت با توجه، خودت را از اوهام باطله خالی کنی، فکر را از وهمیات و تصورات و مفاهیم غلط خالی کنی، بیای تأمل کنی، نه تصویر سازی، تأمل کنی کجا در فرمایشات معصومین علیه السلام حضرت فرمودن خلقه خلب من و هو خلب من خلقه. تأمل کنی، نبافی. گاهی یک فیلسوف، یک عارف، یک مفهومی در ذهنشه، اون مفهوم را میاد با روایات اهل بیت ممزوج میکنه. بابا اوهام باطله رو بذار کنار، یافته های شخصی تو بذار کنار، ببین اهل بیت چی میفرماین. تا این کارا نشه، اینجا مجلس طلب علم نیست، اینجا اونجایی نیست که روایات میگه ملائک بالشون رو میگسترانه. پس یه دستورالعمل کوتاه دادن برای گوینده و عرضه کننده مطلب، یه دستورالعمل کوتاه دادن برای دریافت کننده مطلب و شاگرد بعد. بعد اینجا به شما یه نشانه میده. علامت شناسایی مجلس علم این است که ضمن گفتگو از فرمایشات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فی المجلس، تو همون زمانی که دارن روایات رو بیان میکنند و تعابیر بیانات اهل بیت رو میخوانند، قلب مستمع به یک نور غیبی منور شود. قدیم یادم، خیلی قدیم ما گفتیم عرایضی میگوییم، فرمایشاتی میفرمایید، مطالبی با همدیگه رد و بدل میکنیم، ولی اینا هنوز نور نیست، نه باید نور باشه. مستمع متذکر می شود، متوجه می شود که یه مطالبی برش منکشف شد. منکشف شد یعنی چی شد؟ یعنی شهود حاصل شد، یعنی رسید به حقیقت مطلب، رسید به حق، رسید به اون چیزی که باید و میتوانست با توجه به ظرفیت وجودیش و لطفی که خدا به او کرده است بهش برسه. تو مفاهیم نموند، تو مفاهیم نموند. خدا میدونه چقدر حسرت میخورم برای چنین نوری و برای چنین انکشافی. بعد قلب باید جور دیگری باشه. یه عبارتی رو توی کانال براتون گذاشته بودم، شاید عبارت رو بیارم از رو دوباره بخونید. این عبارت اتفاقا از عبارات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رحمت الله علیه، خیلی خیلی سن منو که بیچاره کرده این عبارات و این چند ترکیبی که بعد. این در یکی از کتابهای مرحوم میرزا آمده است: ولکن الاسف و الندم الا انک لا تراجع القرآن والاخبار بقلب طیب و سر طاهر حتی ترا انهم کیف بینوا. بیچاره کرده این عبارت. ولکن الاسف و الندم الا انک لا تراجع القرآن والاخبار بقلب طیب و سر طاهر حتی ترا انهم کیف بینوا. حتی ترا نشونت میده، نشونت میدن. خدا در این روز شهادت مادر قلب ما رو طیب، درون و برون ما رو طاهر کن. خدایا تو رو به حق حضرت زهرا سلام الله چه کند کسی که در تاریکیه، چه کند کسی که در تاریکی. مشرف میشید کربلا، مشرف میشید نجف، مشرف میشید سامر را، مشرف میشید کاظمه، مشهد، قم. چی از خدا بخواد؟ چی از خدا بخواد؟ ولکن الاسف و الندم، تأسف و ندامت اونجاست، انکه تو خودت لا تراجع القرآن و الاخبار، مراجعه نمی کنی به قرآن و روایات، اونم چگونه؟ به قلب طیب و درون طاهر، حتی ترا انهم کیف بینوا، تا ببینی چجوری برات آشکار و بین حقائق رو روشن میکند. چی برات حقایق رو روشن میکند؟ قرآن و اخبار اهل بیت علیهم السلام. تا ببینی اون نور افشانی قرآن و روایات رو نمیبینی، نمیبینی، نمیبینی. عمر عزیز رفت، جوانی رفت، پرده های منیت و خودخواهی و گناه از جلوی چشممون کنار رفت. درس میخونیم، کتاب میخونیم، کلاس میریم، سخنرانی میشنویم، فایل گوش میدیم. چرا برای من روشن نمی کنه؟ چون دلم پاک نیست، دلم طاهر نیست، قلبم صاف نیست. جاهای دیگه چیزی نمیتونم بگم. یه 10 دقیقه رو استراحتی بکنید، بعدش حالا بحث ادامه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.